بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا صاحب حدائق در جواب اون آقایی که گفته بود چرا اینقدر اخبار متعارضه دارین، گفته بود اینا رو خود ائمه کردن، القاء خلاف کردن و خلاصه احکام غیر واقع به اینها گفتن که اینا در اثر اختلاف جانشون محفوظ بمونه. این عقیده ایشون بود، ولی شیخ قبول نکردن، فرمودن علت این تعارض و تنافی که تو اخباره اراده خلاف ظاهرایی است که خود ائمه کردن، که دیشب چند تاشو خوندیم که در تمام اونها اراده خلاف ظاهر شده بود و نتیجتاً چون اراده خلاف ظاهر شده بود اینا باعث تعارض اخبار شده بود. و بعد ایشون آخر سر فرمودن اصلا ما روایاتی داریم که میگه حتی اگر چیزی از ما شنیدین خیلی هم عجیب و غریب به نظرتون اومد، خیلی منکر به نظرتون اومد، مثل این که گفتیم شب روز روز شبه، حتی اونها رو هم رد نکنیم. چرا؟ برای این که ما ممکنه معنای دیگه ای رو اراده کرده باشیم، پس اون روایات هم معید دیگه. یعنی اگر از ما یه چیزی شنیدین ولو منکرم بود شما رد نکنید. چرا؟ چون احتمال داره ما خلاف ظاهر این اراده کرده باشیم. پس این روایات مستفیضه هم دلالت بر این مطلب داره که ائمه بسیاری از اوقات کلامی رو میگفتن و ظاهرش رو اراده نمی کردن. از روز اراده چیز دیگه ای می کردن، از شب اراده چیز دیگه ای می کردن. اینا همه مؤید جوابیست که ایشون دادن. بعد آخر سرشون یه نقضم کردن، فرمودن خب آقای صاحب حدائق شما میگین این اختلافه رو خود ائمه انداختن، مثلا همون قضیه زراره، اون دوتا جوابی که به اون دو نفر عراقی دادن قطعا خلاف واقع بوده، پس حالا که تقییتا صادر شده بر خلاف واقع بوده پس باید ردش جایز باشه. اونی که دست زراره بوده بله اون جواب حقیقی و واقعی بوده، ولی اون دوتا جواب به اون عراقی که حضرت دادن اونا دروغ بوده، خلاف واقع بوده، حضرت برای حفظ جان اونها گفته، پس رو قول شما که اون دوتا تقییتا صادر شده باید ردش جایز باشه. و حالی که طبق اخبار مستفیضه ما داریم که رد خبر ولو منکر هم باشه جایز نیست. بعد ایشون اقسام تقیه رو هم بیان کردن، فرمودن امام یه قدیه گاهی تقیه میکنه از فتاوی اونها، یعنی مطابق فتوای ابو حنیفه فتوا میده، گاهی تقیه میکنه در اخبار اونها، یعنی این خبر ابو هریره که گفته این اون خبر رو امام هم میفرماد، که البته این دومی رو ایشون به اولی برگردوندن. خب این دوتا. سومیش این که گاهی در عمل مطابق اونها عمل میکنن، یعنی همون قضاوتی که ابی حنیفه کرده عملا همون قضاوت رو امام معصوم هم میکنه. چهارمش اینی که گاهی در مطالب اعتقادی حضرت چیز میکنه، تقیه میکنه، که دیگه پای تعارض هم در بین نی، یعنی گاهی از اوقات مثل این که اونا مبناشون جبر و تفویضه، گاهی حضرت یه حرفایی میزنن که ظهور در جبر و تفویض داره. خب در اینجاها ما باید چیکار کنیم؟ باید تمام اینها رو بگیم تقیه است و به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد. این خلاصه درس دیشب. و اما تنبیه چهارم، تنبیه چهارم اینیست که ان ظاهر الاخبار کون المرجح موافقت، مرجح چون خبر موافق عامه میشه مرجح، خبر مخالف عامه میشه مرجح دیگه، وقتی خبر مخالف عامه مرجحه، ترجیح داره بر موافق عامه، پس اون مرجح رو مرجح بخونی. یعنی گاهی از اوقات موافقت مرجح، اون خبری که موافق عامه است که باید مخالف عامه رو برو ترجیح بدیم، او چجوریه؟ عنایت بکنید آقا، ما دو تا لفظ داریم که اینا اسم جمعه، افاده عموم و استغراق میکنه، مثل جمع محلا به ال، چطور العلماء مفید عمومه، مفید استغراقه، یعنی کل علما. دو تا لفظ ما داریم که اینا اسم جمعه، افاده عموم و استغراق میکنه، یکی العامه یکی قوم. قوم و العامه، این دوتا کلمه عامه و کلمه قوم، اینا اسم جمعه، افاده عموم و استغراق میکنه. قوم یعنی همه، عامه یعنی همه. این از نظر خود این لفظ که اصلا وضعش برای عموم و استغراقه. حالا صحبت در اینه آیا این عامه و قوم که مفید عموم و استغراقه تو اخبار علاجیه معناش چیه؟ چون تو اخبار علاجی اگه نظرتون باشه بعد یاد داشت ما وافق القوم رو رها کن، ما خالف القوم رو بگیر، ما وافق العامه رو رها کن، ما خالف العامه رو بگیر. این عامه و قومی که تو اخبار علاجیت این معناش چیه؟ شیخ میفهمون همون معنا. اصلا عامه و قوم، البته ما با عامش کار داریم، حالا من قومم اضافه گفتم، این لفظ عامه مثل جمع محلا به اله وضعش کردن برای افاده عموم. عام یعنی همه. اگر گفتن خبر موافق عامه رو رها کن، خبر مخالف عامه رو بگیر، یعنی چی؟ یعنی خبری که با همه عامه موافقه، خبری که با همه عامه مخالفه. پس عامه تو اخبار علاجیه همون معنای اولیه وضعیشو داره. حالا نهایتش یه خود بخوام توسعه بدیم، بگیم نه حالا کلم نه ولی معظمشون، یعنی مخالف عامه یعنی مخالف معظم که خلاصه میشه استغراق عرفی ها. خلاصه ببینید آقا ایشون میگه عامه معناش چیه؟ کله، منتها یا کل حقیقی یا کل عرفی که معظمم باشه اونم کله. خلاصه ایشون میخواد بفرماد کلمه عامه تو اخبار علاجیه همون معنای وضعی اولیشو داره، یا به معنای همه است، یا یه قدری مثلا مسامحه بکنیم همه نباشه یعنی معظم عامه. خب این نظر ایشون. پس بنابراین ما اگر یک خبری مخالف همه عامه بود، یه خبری موافق همه عامه بود، این مخالف رو بر او مقدم کردیم، این چه مرجحیه؟ مرجح منصوص. مرجح منصوصه دیگه، چون کلمه عامه تو این روایات اگر معنا شد همه، پس ما اگر دو خبر متعارضمون یکی موافق همه عامه بود یکی مخالف همه عامه بود، اون مخالف رو مقدم کردیم بر این، میشه از مرجحات منصوصه. حالا اگر موافق با بعض عامه بود چی؟ اگر موافق با بعض عامه بود، یعنی این دوتا خبر متعارض ما یکیش با بعض عامه موافقه ولی یکی دیگرش مخالفه، ایشون میفرماد البته اینجام باز اینو مخالف رو مقدم میکنیم، ترجیح میدیم، ولی چه ترجیح منصوص میدیم؟ چرا؟ برای اینکه کلمه عامه یعنی همه، این اگر موافق با بعضی شد مرجح منصوص می، اون وقت طبق اون تنقیح منات میشه. اون تنقیح منات چی بود؟ صفحه 350. ما گفتیم آقا از روایات فهمیدی روایت هر مزیتی داشته باشه بعد اینو برای مقدم بکنیم. مثلا اگه نظرتون باشه یکیش این بود که مشهور رو بگی به علت اینکه مشهور لا ریب فیه. خب اونجا گفتیم لا ریب فیه اضافیه، یعنی هر خبری نسبت به خبر دیگه ریبش کمتر بود، عیبش کمتر بود، شما اونو بگی. خب بلای این الان با بعضی عامه موافقه و اون ولی مخالف با بعضیا، اونی که مخالف با بعضیاست بر این رجحان داره، اما چه رجحانی داره؟ رجحان غیر منصوص، چون عامه که تو روایاته معناش اینه که یعنی با همه موافق با همه مخالف. این دوتا خبر که با بعضی موافقه اون دیگری با بعضی مخالفه، البته اونجا برو مقدم میکنیم، ولی نه از باب مرجح منصوص. از چه باب؟ از باب این که اون مخالفه ریبش کمتر از اینه، چون ما از روایات اشاره به اون تنقیح مناته، ما از اون قاعده کلی از اون تنقیح منات به دست آوردیم که هر خبری هر جور مزیتی داشته باشه او رو باید بر او مقدم کنیم. صرفا میشه یه بحث علمی ها، یعنی ثمره عملی نداره، چه این خبره این متعارضه این موافق و مخالف کل باشه، چه مخالف و موافق بعض باشه. ما مخالفه رو مقدم میکنیم بر موافق، اما از نظر علمی یعنی عملا ثمره ای نداره، ولی از نظر علمی اونجایی که موافق و مخالف با کل اسمش مرجح منصوصه، اونجایی که مخالفت و موافقت مال بعضه میشه مرجح غیر منصوص. در این مسئله آقا چهار قوله، چهار قول راجع به این که آیا باید عامه‌ای که تو اخبار علاجیت کل یا بعضه. عقیده مرحوم نراقی کله، که ایشون در اینجا از استادش داره تبعیت میکنه، یعنی شیخ ما از مرحوم نراقی تبعیت میکنه. ایشون میگه عام اسم جمع عامه، اسم جمع که شد مفید عموم و استغراقه، پس موقعی ما میتونیم مخالف و ترجیح بدیم بر موافق که او موافق همه عامه باشه، اینم مخالف همه عامه باشه. این یک قول که نظر شیخ ما همینه. قول دوم این که نه، موافق بعضم کافیه، که ایشون اسم اینم یعنی در ضمن اسمی آقا رو میاره. چهار قوله ولی ایشون به دو قولش اشاره میکنه. پس قول دوم چی شد؟ لازم نیست این خبر متعارض با همه موافق باشه، او با همه مخالف باشه، با بعضم که این موافق باشه با بعض او مخالف باشه بازم ترجیح حاصل میشه. این قول دوم. حالا اینایی که میگن بعض دو قول شدن که میشه سه قول. بعضیشون میگن اون بعض یعنی حکام و قضات، یعنی اگر موافق و مخالف با بعض بود، اما بعض کدومه؟ قضات و حکام. ولی بعضی گفتن هم مطلقا، همینقدر که این عامه یه دونه خبر با بعض یا موافق بود کفایت میکنه. حالا میخواد اون بعض چی باشه؟ حکام و قضات باشن یا مطلقا باشه؟ چند قول شد؟ سه قول دیگه. یکی این که موافق و مخالف کل، یکی این که موافق و مخالف بعض، اما بعض یعنی حکام، یکی این که مخالف و موافق بعض ولی مطلقا، میخواد حکام میخواد غیر حکام. چهارمی مخالف و موافق با مشهور. این قول چهارم نه مثل اولیه که بگه کل، نه مثل دومیه سومیه که بگه بعض، میگه چی؟ میگه مشهور. این موافق با مشهور عامه است، اون دیگری هم مخالف با مشهور عامه. پس معلوم شد آقا در این که آیا عامه معناش چیه چهار قوله، ایشون قول اول و خودشون انتخاب میکنن، قول دوم هم در ضمن میگن و رد میکنن، اون قول سوم و چهارم دیگه ایشون متعرض نمیشه. ما برای این که صور مسئله رو عرض بکنیم چهار قول گفتیم، البته مال خود منم نی، اینو من در اوثق دیدم، جایی ندیدم اینجوری دسته کرده این مسئله رو چهار قولیش بکنه. اگر حاشیه اوثقو دارید به اونجا مراجعه بکنید روشن میشه. خب حالا عنایت بفرمایید، ایشون میگه ظاهر اخبار یعنی اخبار علاجیه این است که کون المرجح موافقت و جمیع الموجودین. حالا ایشون هم مخالفت میگفت که مرجح باشه بهتره، ولی چون حالا موافقت گفتن قهرن باید مرجح بخونی، چون مخالف مرجحه قهرن موافق عامه میشه مرجح. ایشون میگه ظاهر اخبار علاجیه اینه که اون عامه همون معنای اولیشو داره، چون بعضیا میخوان بگن عامه درسته برای اون معنا وضع شده، اما قرینه داریم که مقصود از عامه تو اخبار علاجیه بعضه. ایشون میگه نه، ظاهر اخبار یعنی ظاهر اخبار علاجیه که کلمه عامه یا کلمه قوم توشه، ظاهرش اینی که اون مرجح موافقت جمیع الموجودینه، یعنی مخالف باید مخالف جمیع الموجودین باشه، موافق باید موافق جمیع الموجودین در زمان صدور روایت باشه. حالا یه قدی اگه بخوایم مسامحه بکنیم معظمهم، حالا نگیم کل حقیقی چون معظمم کله، منتهای قدی کله، اون کل این جله، یا کل واقعی باید عام باشه معناش، یا جل. جل کدومه؟ یعنی معظم عامه، یعنی این خبر این متعارضه یکیش با معظم عامه موافقه، یعنی با جل علما. علا وجه یستق الاستغراق العرفی، به طوری که استغراق عرفی صدق بکنه. خلاصه آقایشون نظرشون اینه عامه مفید عموم و استغراقه مثل جمع محلا بعل، منتها استغراق حقیقی لازم نیست، استغراق عرفی هم کفایت میکنه. حالا نتیجه چی میخواد بگیره؟ اگر این خبر این متعارضین یه دونش با بعضی از علما موافق بود، حالا اون دیگرانشو نمیدونیم، یا خبر نداریم ما، یا اصلا ساکتن که اینجا موافق ما با بعضه، شما اینجا این مخالف رو اگر بخوای ترجیح بدی بر موافق باید از اون قاعده تنقیح منات استفاده بکنی. چرا؟ برای اینکه تو اخبار عامش به معنای کله، یعنی اگر کل موافق بود کل مخالف بود ترجیح بده، خب اگر با بعض بود که تو اخبار نی پس مرجح منصوص نی. اگر شما این خبری که مخالف با بعضی از عامه است ولی این دیگری موافقه با بعضی از عامه است، اونو بخوای بر این ترجیح بدی ترجیح منصوص نی، باید از اون تنقیح منات استفاده کنی. تنقیح منات چی بود؟ هر خبری هر مزیتی داشته باشه نسبت به اون دیگر اون ذل مزیه مقدمه. خب الان درسته این با بعضی موافقه، ولی اون با بعضی ها موافق نی، پس الان او یک مزیتی داره نسبت به این. نتیجه چی شد آقا؟ چه خبر موافق و مخالف؟ موافق و مخالف کل باشه یا بعض باشه ما مخالف و مقدم میکنیم. این از نظر عملی، الا اینکه از نظر علمی اسمش فرق میکنه. اونجایی که موافق و مخالف کل باشه میشه مرجح منصوص، اونجایی که مخالف و موافق بعض باشه مرجح منصوص نی. از اون قاعده تنقیح منات بعد استفاده بکنیم، بگیم ولو این با بعضی موافقه اما اون یکی با بعضی هم موافق نی، پس به همین مقدار او یک مزیتی بر این داره. لذا می‌فرماد نتیجهش اینه. حالا که موافق و مخالف شد کل، لو وافق احد الخبرین بعضهم، یعنی یکی از این دوتا خبر متعارض با بعضی موافقه، با بعضی از عامه، خب بقیه چی؟ نمیدانیم، مخالفت نکردن. حالا مخالفت نکردن یا ما خبر نداریم یا نه اون بقیه اصلا ساکتن در این مسئله، نظری ندارن که در واقع احد الخبرین با بعضی از عامه موافقه. اینجا از ترجیح و به، یعنی اگر بخوای ترجیح بدی به این موافقت بعض، اگر بخوای اون به این موافقت بعض، یعنی اون مخالف بعض رو بخوای به این ترجیح بدی، مستند به تنقیح مناته، مستند به اون قاعده کلیه ایست که ما از اخبار علاجی استفاده کردیم. اشاره به تنقیح مناته با چی استفاده کردیم؟ منت ترجیح به کل مزیته، یعنی ما استفاده کردیم از روایات، هر روایتی نسبت به دیگری ریبش عیبش کمتر بود، ولی ممکنه خیلی عیب داشته باشه. میگن لفی و ریب یشتم و ما الف عیب، ممکنه الانی خودش هزار عیب داشته باشه اما نسبت به اون موافق عیبش کمتره. چرا؟ برای اینکه اون با بعضی ها موافقه، این با بعضی ها موافق نی. پس نتیجه چی شد؟ ما اگر کل رو، یعنی موافق و مخالف رو با کل محاسبه بکنیم و ترجیح بدیم میشه مرجح منصوص. نتیجهش اینه اگه با بعض موافق بود و خواستیم ترجیح بدیم، ترجیحش دیگه قاعده‌ایه، ترجیح هیچ که از تنقیح منات استفاده شده، هیچ ربطی به منصوصات نداره. خب این قول اول بود که عرض کردیم، این قول مال نراقیه، ایشون هم همین قول رو انتخاب کردن و گفتن عامه به همون وضع حقیقی که معناش افاده عموم و استغراقه، تو اخبار علاجی هم معناش همونه و ربما یستفادی. قول دومه، قول دوم چی بود؟ نه این عامه درست وضع اولیش افاده عموم و استغراقه، ولی تو اخبار علاجیه این عام به معنای بعضه. میدونید میخواد این چی کار بکنه؟ میخواد بگه اگه مرجحه بعضم که باشه مرجح منصوصه. شیخ میخواد چی کار کنه؟ شیخ میخواد بگه اگر بر موافقی که بر بعضی عامه موافقه بخوای مقدم کنی، این مرجح منصوص نی. این آقای بعض میگه نه، این عامه ولو وضع اولیش برای افاده عموم و استغراقه، ولی تو اخبار علاجیه ما یه قرینه ای داریم، از اون قرینه استفاده میکنیم که این عامه اعمه. اعم یعنی چی؟ یعنی هم شامل کل میشه هم شامل بعض. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مخالف و موافق کل مرجح منصوصه، اونجام که مخالف و موافق بعضه بازم مرجح منصوصه. یک قرینه ای ما داریم که به خاطر اون قرینه از اون وضع اولی عامه تعدی میکنیم و میگیم معناش عامه. ربما یستفاد من قول سائل، این یستفاد نائب فاعلش خط بعده، ان المراد، این یستفاد نائب فاعلش اینه، یستفاد ان المراد به ما وافق العامه او خالف العامه فی المرجح سابق یا عام، یعنی اون کلمه عامه که تو روایات علاجیه هست با یک قرینه یعمو یعنی چی؟ یعنی چه این موافق ما موافق کل عامه باشه، مخالفمون مخالف کل عامه، یا این موافقمون موافق بعد یا مخالفش مخالف بعد، در هر دو صورت ما مخالفو که بر موافق مقدم میکنیم میشه مرجح منصور. قول سائل، استفاده میشود از قول سائل در مقبوله. شما حتما زیر یه مرفوعه بنویسید این مقبول، البته اشکالی نیستش که به هم بزنه بساطو با، چون یه کلمه ای آقا در مرفوعه هست که تو مقبوله نی، ایشون اون کلمه رو استفاده میکنه، یا سیدی تو مقبوله نی. شما مراجعه بکنید اخبار علاجیه رو که ما خوندیم، اولیش چی بود؟ مقبوله عمر ابن حنظله بود، دومیش مرفوعه زراره بود. این دوتا خبر آقا هر دو یکسانه. از چه جهت؟ چند تا مرجح حضرت فرمودن، هم در اون هم در اون. راوی اومد گفت با خبر این متعارضه این چه بکنی؟ حضرت یه مرجحاتی فرمودن هم در او هم در او، تا رسید به کجا؟ هر چه حضرت گفتن او گفت مساویه، تا رسیدن به اینجا فرمودن حالا که این دوتا خبر از اون جهاد مساویه، پشیکار کن، خوز به ما خالف العامه و ذرو ما وافق العامه، اونی که مخالف عامه است بگیر اونو موافقا، تو هر دوش هست با این تفاوت، تو مقبول جو ارتفدا که تو مرفوع یا سیدیه، از کنم فرقی نمی کنه با. من از کردم چون کلمه یا سیدی ایشون مراجعه نکردن، تو ذهن شریفش اینه که تو مقبولم یا سیدی داره، نه تو مقبوله فقط جو ارتفدا که داره، ولی تو مرفوعه هم جو التفداک داره هم یا سیدی داره. پس شما به جای مقبوله مرفوع در استدلال هیچ فرقی نمیکنه با، فقط خواستم بگم این کلمه یا سیدی چون تو مرفوع است ایشون نباید مقبوله گفته باشن، ولی در استدلال هیچ فرقی نمیکنه. خب رفتیم سراغ مرفوع دیگه، چون عرض کردیم با مرفوع دیگه ما سر کار داریم. حالا عنایت بفرمایید، در روایت مرفوعه وقتی حضرت مرجحاتو میگن هی اون میگه یکسانه، میرسه به اینجا حضرت میفرماد چی؟ میفرمان اونی که مخالف عامه است خود، اونی که موافق عامه است اترک، ترکش بکن. وقتی این جمله رو میگن او میگه چی؟ بعد از این حکم امام، بعد از این امر امام که موافق رو رد کن مخالف رو بگیر، سائل در اومد گفت هر دو موافقه، یعنی تو مرفوعه یا مقبوله فرمود عرض کرد هر دو موافقه. خب عنایت بکنی دو تا فقره اینجا داریم، یه فقره مال امامه که چیکار کردن وقتی فرمودن، وقتی دیدیم از هر جهت یکسانه، یه امری کرد یه حکمی کردن، فرمودن مخالف رو بگیر موافق رو رها کن، اینو اسمشو بذاریم فقره اولا، فقره اولام هست دیگه. وقتی حضرت اینو میگه او رو بگیر او رو رها کن، سائل میگه آقا هر دوش موافقه، شما میگی موافقو بگی مخالفو رها کن، این دوتا خبر متعارضی که به دست ما رسیده هر دوش موافقه، کلام سائل میشه فقره ثانیه، حکم امام میشه فقره اولا، این کلام سائل میشه فقره ثانیه. یکی یه اسمی دیگه هم داره، اون حکم امام اسمش مرجح سابقه، این کلام راوی اسمش مرجح لاحقه. ایشون واقعا آدم نمیدونه چرا این کار رو میکنن، نوعا تو کفایه اینجا گاهی یه کلمه رو عوضش میکنن، ایشون یه جا از اون کلام امام تعبیر میکنه به مرجح سابق، وقتی یه دفعه میگه فقره اولا آدم متحیر میمونه. یکیه اون کلام امام که اول فرمود مخالف و بگیر موافق رها کن، دو تا اسم داره. خب اگه شما اسمشو میداری مرجح سابق، بعدم دوباره بگو مرجح سابق، ایشون از اون کلام امام یه بار تعبیر میکنه به مرجح سابق برای اینکه اوله، یه بارم تعبیر میکنه فقره اولا برای اینکه ابتدا ان گفته. خب قهرن اون دومی کلام سائل، خب اونم دو تا اسم پیدا میکنه، مرجح لاحق در مقابل مرجح سابق، فقره ثانیه در مقابل فقره اولا. روشن شد آقا؟ پس خلاصه الان ما تو عبارت متوهم این آقایی که عقیدش این عامه به معنای بعضه، از کلام امام تعبیر میکنه به مرجح سابق، وقت ایشون که میخواد ردش کنه نمیگه مرجح سابق، میگه فقره اولا، یعنی اون فقره اولا که تو بهش استدلال کردی باطله. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرمان که این آقا در یعنی در روایت مرفوعه دیگه وارد مرفوعه شدیم. ما این آقای متوهم قول دوم آمده از این مرفوعه که در کلام دوم قلت یا سیدی کیه؟ این کلام سائله که میشه چی؟ فقره دوم مرجه لاحق، این مرجه لاحق و فقره دوم همین اینه، یعنی این کلام اون راویه، کلام اون سائله. یا سیدی شما میگی موافق و رها کن، مخالف و بگید، اینا هر دو موافق آمد. پس این الان اسمش چیه؟ فقره ثانیه، چون کلام سائله. و اسمش چیه؟ مرجه لاحقه. البته لاحق تو عبارت نی، به قرینه سابق عرض میکنی. اون وقت ایشون میفرماد استفاده کرده این آقا ان المراد به ما وافق العامه او خالف العامه فی المرجح حسابه. این کلام امامه، این کلام که حضرت فرمودن چی؟ یعنی به عکس گفته با اول فقره دومی رو گفت بعدن داره فقره اولی رو میگه. این الان فقره اولیه، ما وافق العامه حرف امامه که وقتی که دید از اون جهاد یکسانه فرمود چی؟ فرمود اونی که موافق عامه است رهاش کن، اونی که مخالف عامه است بگیر. این مراد به کلام امام، اون مراد کلام سائل بود، این کلام امامه. مراد از کلام امام که فقره اولاست که مرجح سابقه، ببینید اینجا میگه مرجح سابق، یعنی مراد از این کلام امام که فرمودن موافق و رها کن مخالف و بگیر، کجا گفتن؟ در مرجح سابق، یعنی در فقره اولا. این یا امو، این آقای متوهم آمده میگه این عامه ای که در کلام امامه عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی یا امو ما وافق البعض او خالف البعض. شیخ میگفت چی؟ میگفت عامه یعنی فقط وافق الکل خالف الکل. این آقا میگه نه خیر، وافق البعض رو هم میگیره یا امو، یعنی کلمه عامه، ولو در اصل وضع لغویش خاصه، معناش افاده عموم و استغراق میکنه، ولی یه قرینه ای ما داریم که از این قرینه اخبار علاجیه معلوم میشه اون عامه یا امو. یا امو یعنی چی؟ یعنی شامل بعضم میشه، یعنی اگر احد الخبرین موافق بعضم بود اینجا باز عامه صدق میکنه دیگه. ایشون آقا اینو نداره، عنایت بکنی اون قرینه چیه؟ اون قرینه رو باید بگیم چرا این بنده خدا این استفاده رو میکنه. میگه در فقره دوم وقتی که امام فرمود موافق و رها کن مخالف و بگیر، در فقره دوم سائل چی گفت؟ با آقا هر دو موافقه. خب این هر دو موافقه معلوم میشه موافقت بعضه، آخه نمیشه دو تا خبر متعارض هر دوش موافقه کل باشه. خوب قرینه ای آورده با تو عبارت نداره، این از خارج تو ذهنتون بسپرین. ایشون متوهم یعنی قول دوم میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه ما یه قرینه ای داریم که اون عامه فقره اولا، که اون عامی که در کلام امامه اون بعضه. کدوم فقره؟ میگه برای اینکه در فقره دوم راوی چی گفت سائل؟ و آقا هر دوش موافق عامه است. شما میگی موافق و رها کن، این دوتا خبر هر دوش موافقه. خب این چجور موافقیه؟ باید بعض باشه دیگه، نمیشه هم این خبر موافق کل باشه هم اون خبر موافق کل باشه. معلوم شد؟ حالا که این موافقای تو فقره دوم به معنای بعضه، این قرینه میشه اون عامه‌ای هم که در کلام امامه به معنای بعضه، که از کده میشونه هم چطور نیورده. حرف مستدل رو دیگه پاره تقریبا نقل کرده ایشون. خلاصه آقا قول دوم چیه؟ یا آقای متوهمی آمده میگه آقا اون عامه در کلام امام شامل بعضم میشه، با اینکه معنای اولیش چیه؟ کله، ولی قرینه ای داریم که شامل بعضم میشه. قرینه چیه؟ از سوال دومی، یعنی از سوال راوی که فقره ثانیه مرجح لاحقه، او میگه آقا هر دو موافقه. خب ما اینو میدونیم، نمیشه هم این موافق همه باشه هم این موافق همه باشه، قهرم میشه چی؟ میشه بعد. پس به قرینه فقره ثانیه که موافقت بعضه، چون یقین داریم نمیشه، الان دوتا خبر متعارضه، نمیشه هم این موافق کل باشه هم او موافق کل، پس معلوم میشه بعضه. حالا که در کلام سائل مراد بعضه، این قرینه میشه اون عامه‌ای هم که امام در فقره اولا، در مرجح سابق گفتن اون عامن به معنای بعضه. پس نتیجتاً این آقا از این راه نتیجه میگیره که اگر موافق بعضم باشه میشه مرجح منصوصه. حالا عنایت بفرمین، ایشون فقط دقت داشته باشین، اون قلت یا سیدو اسمش فقره اولاست، اسمش مرجح سابقه. این دومی وافق العام خالفه هم، این کلام امامه، اسمش چیه؟ مرجح لاحق. فقره ثانیه اون کلام امام، فقره اولا مرجح سابق، این کلام سائل، فقره ثانیه مرجح لاحق. هر کدوم دوتا اسم داره. حالا این آقایی که قائل به قول دومی ایری میگه، میگه مراد از اون وافق العامه و خالف العامه ای که در مرجح سابقه، یعنی در کلام امام که فرمود موافق و بگی مخالف عامه رو رها کن، اون عامه یا امو قرینه رو دیگه ذکر نکرده با، یعنی به قرینه اون فقره ثانیه که مراد بعضه، ما میفهمیم اون عامه‌ای که امام در اون مرجح سابق در اون فقره اولا گفتن یا امو، یعنی معناش کل نی، شامل بعض هم میشه، یعنی اگر موافق با بعض یا مخالف با بعض باشه اونم عامه بهش صدق میکنه. چی کند این حرف را، این توهم را؟ چی؟ ان ظهور فقره اولا. فقره اولا کدومه؟ همون مرجح سابق. ببینید اینجاست که آدم به اشتباه میفته. چه کاریه؟ خب شما حالا که اون کلام امام رو اسمشو گذاشتی مرجح سابق، خب حالا هم که میخوای رد کنی بعد اسمشو بداری مرجح سابق. یعنی این که شما گفتی در مرجح سابق عامه به معنای بعضه، نخه، در مرجح سابق عامه به معنای عمومه. ایشون میگه رد میکند او را، این که ظهور اون فقره اولا در اعتبار کل، ایشون میخواد بگه اون عامه که در کلام امامه معناش کله، ولو اونی که شما میگی اونم بد نی. ببینید آقا، ایشون میخواد بگه مال تو ظهوره، مال من ازهره. تو میخوای بگی در اون جمله ثانیه، در اون فقره ثانیه ظهور داره در بعد، وقت به قرینه اون ظهور بعد میخوای اون عامه در فقره اولا هم بکنیش بعد. و حال اون که اون عامه در کلام امام از هر و دلالتن است از این، یعنی ظهور اون عامه در کل قوی تر است از ظهور او در بعض که شما میگی. لذا ایشون میگه ظهور اون فقره اولا، یعنی کلام امام، ظهورش در اعتبار کل اقواس از ظهور هاذه الفقره. کدوم فقره؟ فقره ثانیه مرجح لاحق. دیگه عرض کردیم زیر این بذارید، هاذه الفقره یعنی فقره ثانیه مرجح لاحق. چرا میگیم مرجح لاحق؟ در مقابل او که سابق بود. چرا به این میگیم ثانیه؟ کلام راوی ها، کلام راوی که اسمش فقره ثانیه هست، اسمش مرجح لاحق هم هست. ایشون میگه بله، اون ظهور فقره اولا یعنی کلام امام در اعتبار کل اقواس از ظهور کلام سائل. کلام سائل کدومه؟ اون فقره ثانیه که او ظهور داره در کفایت موافقت بعض، او ظهور داره در موافقت بعض. بله قبول داریم. ایشون میخواد بگه بله همینطوره، اونی که شما میگی ظهور در بعض داره، ولی او ازهر و دلالتن از اینه، این ظاهره، نمیتونه اون ازهر رو برای ما تصرف کنه، ولی اون ازهر میتونه در این تصرف کنه. ازهر کدومه؟ امام فرموده مخالف عامه. عامه معنای اولیش کله، ظهور او در کل اقواس از ظهور این دیگری در بعد. نتیجتا این که شما آمدی و میخواین ثابت بکنی که موافقت بعضم مرجح منصوصه درست نی، فیهمل. خب یهمل اون قول سائل، نای فاعل یهمل به اون قول سائل برمیگرده. خب وقتی امام فرمود مخالف و بگیر، موافق و رها کن، سائل چی گفت؟ گفت هر دو موافقه. خب این میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه یعنی هر دو یکسانه از حیث اینکه ترجیح نداره. آخه ترجیح اینجاییست که یکی مخالف یکی موافق. این راوی وقتی میگه سیدی هر دو موافقه، چی میخواد سوال کنه؟ میخواد بگه هر دوی اینا بی ترجیحه، نه اینکه میخواد بگه هر دو اینا ترجیح داره. پس نتیجتا یهمل اون قول سائل که چی گفت؟ گفت سیدی هما موافقان، قول سائل اینه. قول سائل که گفت یا سیدی هر دو موافق عامه است، او باید حمل بشه بر صورت عدم وجود هاد المرجح فی شیء منهما. این مقصودش اینه، میخواد بگه این دو تا خبر هر دو موافقه، یعنی هاد المرجح، این مرجحی که شما گفتی، مرجح جهت صدوری، این مرجح جهت صدوری در هیچ کدام از این دو تا نی، بلکه هر دو مساویه از این جهت. از این میخواد سوال کنه، نه از صورت وجود هاد المرجح، نه اینکه میخواد بگه این دو تا موافقن، یعنی هر دو مرجح جهت صدوری در هر دو ها و هر دو تکافؤ داره از این جهت. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه فقط یک بحث علمی، هیچ ثمره عملی نداره. اگر دو خبر متعارض به دست ما رسید، یکیش موافق کل، یکی مخالف کل، مخالف کل و مقدم کن بر موافق کل، چه مرجحی منصوب. اگر یکیش موافق بعض ولی دیگری مخالف بعض، اونجا مخالف بعض و مقدم کن، ولی توجه داشته باش مرجح منصوص نی. چرا؟ برای اینکه مرجح منصوص عامه است، عامه به معنای کله. پس چرا اینو برای این مقدم میکنیم؟ طبق اون قاعده تنقیح منا. اما اون آقا میگه نه خیر، ایشون میفرمادن این قول دوم میگه فرقی نمیکنه، در اینجام که این مخالف بعضه مقدمش میکنیم بر موافق بعض، همینم مرجح منصوصه. چرا؟ برای اینکه عامه تو حدیث علاجیه معناش بعضه، یعنی ولو معنای اولیش کل و افاده عمومه، ولی در اینجا بعضه، و وقتی بعض شد هم اون میشه مرجح منصوص و هم این. و کیفکان، حالا از این بگذاریم، حالا میخواد اینجا مرجحش منصوص باشه، موافقت بعض و مخالفت بعض، میخواد منصوص باشه چنانچه اون میگه، میخواد منصوص نباشه چنانچه ما بگیم. کیفکان رو دارم معنی میکنم، کیفکان. آخه نزاعی ما چی شد بالاخره؟ ما گفتیم موافقت بعض مخالفت بعض مرجح غیر منصوصه، او میگفت نه مرجح منصوصه. کیفکان فرقی نمی کنه، حالا هر جوری میخواد بشه. اینجا شما چیکار کن؟ باید در اینجایی که با این خبر موافقه با بعضه، اون خبر مخالف با بعضه، اون مخالف رو بر این مقدم کنی. چرا؟ برای این که در این احتمال تقیه هست، ملاحظه تقیه در این هست، ولی در اونی. و بنا شد خبر این متعارضه با کوچکترین مزیت ما مقدم کنیم اون ذل مزیه رو بر دیگری. لذا می فرماد لوکانه کل واحد موافقن لبعضه، اگه هر یک از این دوتا خبر، کل واحد من الخبره، این دوتا خبر متعارض اگر موافق بود با بعضی از عامه، اون دیگری مخالف با بعضی دیگر از عامه بود، شما به چی رجوع کن؟ به اون مخالف، به اونی که درش تقیه لحاظ نشده. اما اونی که درش تقیه لحاظ شده ولو موافقت بعضه، به اون رجوع نکن، رجوع کن الام ما، یعنی به اون خبری که یورد جهف نظر، یعنی رجوع کن به اون خبری که درش ملاحظه تقیه شده. اینجا باز عدم افتاده. تاله چند تا گفتیم؟ عدم سه تا عدم تالهشو انداخته. در مرجحات سندیشون چی گفتن؟ گفتن یکی از مرجحات سندی التباسه، ولی که عدم التباس. در مرجحات متنی گفتن چی؟ یکی از مرجحات اضطرابه، ولی که عدم اضطراب از مرجحات. اینجا هم همینجور عدم ملاحظه. لذا اینجا این محاشیا دارن که ایشون فرموده شیخ در اینجا عبارتش مسامحه داره، اینجا عدم ملاحظه. عنایت فرمودین؟ یعنی به چی رجوع کن؟ به اونی که ملاحظه تقیه نشده، به اون مراجعه کن. عبارت میگه چی؟ به اونی که درش ملاحظه تقیه شده رجوع کن. اینم از اون جهاز تا حالا ایشون سه موره کلمه عدم رو، جهتش هم چیه نمیدونم، کلمه عدم در عبارت ایشون افتاده. خب دیگه بحثمون تموم شد، مطالب دیگه راحته. حالا ما از کجا بفهمیم این ملاحظه تقیه شده؟ ذلک به چی برمیگرده؟ به ملاحظه تقیه، چون ایشون ملاحظه داره دیگه. ذلک، حالا ما گفتیم یه عدم بعد بذاریم روش، ایشون میفرماد باید به اونی رجوع کنی که ملاحظه تقیه درشه. حالا یستفاد و ذلک، ما از کجا بفهمیم این ملاحظه تقیه درش شده؟ ایشون میگه این ملاحظه تقیه رو از اشعریت فتوای احد البعضین بفهم، ببینید آقا الان این خبر مطابق فتوای یکی از علمای سنیه، اون یکی خبر موافق فتوای ابو حنیفه است. خب ابو حنیفه خیلی مشهوره، شما بفهم به خاطر اشعریت ابو حنیفه بفهم ملاحظه تقیه در اون شده، ولی اینم موافق با عامه است، اونم موافق با عامه، ولی ابو حنیفه خیلی مشهوره. شما چیکار کن اینجا؟ چون ابو حنیفه چون یه آدم مشهوریه مخالفتش مشهوره، شما چیکار کن؟ شما به این خبر مراجعه کن، اونی که اشهر است در او تقیه اونو بذارش کنار. ما از کجا بفهمیم این دوتا خبر ملاحده تقیه شده؟ از ناحیه اشعریت. مثلا در زمان امام صادق فتوای اشعر مال کی بوده؟ مال ابو حنیفه بوده. اشعریت فتوای احد البعضین فی زمان صدور و یعلم ذلک، ذلک یعنی اشعریت، ذلک قاطی نشوا، ذلک اولی به چی برگشت؟ ملاحده تقیه. ذلک دوم به اشعریت. خب ما از کجا اشعریت رو بفهمیم؟ شما میگی اشعر بود هر کدام، او بدان ملاحده تقیه درش شده. شما میگی اونی که اشعره اون ملاحده تقیه. خب از کجا اشعریت رو بفهمیم که بفهمیم فتوای این اشعره از اون دیگری؟ یعلم ذلک، این اشعریت با مراجعه اهل نقل و اهل تاریخ به دست میاد. فقط حکیه عن تواریخهم، این حاکی سید صدره. سید صدر از بزرگان علمای اخباریه، کتابی هم داره بر چه بر وافیه شرحی داره و تا الان هنوز چاپ نشده. 200 سال از عمر این کتاب گذشته، هنوز یک بار هم چاپ نشده. حاکی سید صدر است در اون شرحی که بر وافیه نوشته. ولی من این اخیراً فکر میکنم اون دوره های قبل نگفتم، چون ما یه دوره رسائلمون از اول بای بسم الله که شروع میکنیم تا تایتمند 8-9 سال طول میکشه. من یادم نمیاد که اینو اون دفعه ها گفته باشم. من پیدا کردم تو کلمات وحید بهبهانی الفوائد الحائریه فایده 21، چون آخیشون شاگرد سید صدر بوده. اینم بدانی سید صدر انقدر ملا بوده با اینکه اخباری بوده، آقای وحید بهمانی مخالف بوده باهاش از نظر مکتب علمی، ولی در این حال چون مرد ملایی بوده فلوش درس میخونده. سید صدر یعنی آقای وحید بهبهانی با اون عظمت علمی که داشته، اصولی مهمی هم هست، شاگرد این آقای اخباری بوده. اون وقت حرفی که استادش زده ایشون زده، یعنی استادش در شرح وافیه یک تاریخی رو نقل کرده، این آقای وحید بهبهانی در فوائد الحائریه فائده 21 اون مطلب تاریخی که استادش گفته اونجا هست. غرض چون که ما اون شارح صدر و کتابش رو نداریم، آدرس میدیم به فائده 21 که آقای وحید بهبهانی گفته. خب حالا میخوایم بگیم آقا علمای هر شهری رو بشمریم. این علما بعضیاشون علمای عراق یه عده مقلدین اونا بودن، علمای مکه مقلدی که دیگه مذاهب مختلفی بوده، 7-8-10 جور مذهب بوده، بعدها رسیده به 4 مذهب و منحصر شده به 4 تا. حالا ایشون عامه این عوام مردم، عوام اهل کوفه، کان عملهم علی فتاوی ابی حنیفه و سفیان سوری و رجل آخر. این رجل آخر رو بعضی ها گفتن سفیان ابن عیینه است، استرابادی میگه ابی لیلا، یعنی در عراق که کوفه باشه چند تا مفتی بوده؟ 3 تا، یکیش ابو حنیفه که مشهورترینشون بوده، یکی سفیان ثوری، یکی هم یه مرد دیگر، که این مرد دیگر دو قوله که آیا سفیان ابن عیینه، ولی استرابادی در این فوائد المدنیه ایشون میگه ابی لیلا، حالا هر کسی هسته. خب اینا مفتی های عراق بودن که مشهورترینه. مشهورترین مفتی های عراق که همین کوفه است، مشهورترینشون ابو حنیفه بوده. خب این ماله حساب افکار اونجا و اونم مقلدینشون. بریم سراغ مکه. اهل مکه به فتوایی که عمل میکردن، ابن جریح، بعضی از نسخه ها داره جرع غلطه، بعضی از نسخه ها داره ابن ابی جری، اونم غلطه، ابن جری غلط. هر نسخه ای دستتون هست حتما درستش بکنین. بعضی ها به جای جری جرع داره، بعضی ها ابن ابی جری، هر دوش غلطه. ابن جریح درسته. اهل مکه به فتوای کی عمل میکردن؟ ابن جریح عمل میکردن، اونجا یه دونه مفتی داشته. اهل مدینه به فتوای کی عمل میکردن؟ مالک و رجل دیگه. این رجل دیگه ابن ماجشونه. این رجل دیگری که اونم تو مدینه بوده، حالا اسمشون یادشون نبوده، میگن خلاصه ابن ماجشونه. خب اینم ولی اهل مدینه. بریم سراغ بصره. اهل بصره به فتوای کی عمل میکردن؟ به فتوای عثمان بطی، که اینجا بطیشو نداره، بطی خلاصه دنبال اون عثمانه. و سوار، این نسخه داره سواده، صحیحش سواره، که خلاصه مطلب اینجا هم این دو نفر بودن. بریم سراغ شام، ببینید چقدر قوغا بوده. هر شهری برای خودش یه آخوندهی داشته، عوام بیچاره ها هر شهری تبعیت از یه کسی میکردن. اهل شام بر فتاوی اوزایی ولید عمل میکردن، اونجا هم دوتا فقیه داشته. بریم سراغ اهل مصر، اونا بر فتاوی لیث بن سعید، ظاهرن سعد غلطه، لیث ابن سعید به فتوای او عمل میکردن، اونجا همون یه دونه فقیه داشته. بریم سراغ خراسان، و اهل خراسان علی فتوای عبدالله ابن مبارک زهری به او عمل میکرده. ایشون میگه البته بازم هستن دیگه، ما اسمشو نمیاریم. و کان فیه، اینا این عبارتهای آقای وحید بهبهانیه با، که ایشون هم از استادش سید سعد گرفته. کان فیه، در بین این فقهای عامه اهل فتوا من غیر هؤلاء هم بوده، یعنی غیر از اینا افرادی دیگه هم بودن، مثلا سعید ابن مسیب، اکرمه، ربیعت الرای، محمد ابن شهاب زهری. خلاصه آقا جور و واجور مذاهب مختلف. تا کی این مذاهب تا کی بود؟ الی ان استقرر، یعنی این مذاهب ادامه داشت. مذاهب چند تا مذهب شد دیگه، هر کدوم هم یه آخوند علاهده ای داشت. این مذاهب زیاد همینطور استمرار داشت تا کی؟ تا اینکه استقرر. رأی هم یعنی رأی عامه، خودشون نشستن نقشی ریختن که این نشد که هر شهری برای خودش یه فقهی داشته باشه، بیایم منحصر بکنیم در مذاهب اربعه، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی. لذا ایشون میگه این مذاهب ادامه داشت تا اینکه رأی همگی مستقر شد به حصر مذاهب در اربعه. چه این کارو کردن؟ فی سنته 365، ولی ثلاثمئه غلطه، ستمئه است. مرحوم تنکابونی میفرما ستمئه است، راستم میگه. از نظر تاریخی شما اگر مراجعه بکنید در سال 665 بوده، نه 365. علی کل حال یه اشتباهیه که آقای وحید بهوانی کردن، کما حکی، چنانچه حکایت شده از آقای سید سعد. خب اینا عنایت فرمودین، ما اشعریت از اینا فهمیدیم دیگه. خب تو عراق اشعرشون ابو حنیفه است، تو مصر اشعرشون مثلا کیه؟ اشعریت رو از این نقل تاریخ به دست آوردین. یه راهی دیگه هم داره، قد یستفاد و ذالک اشعریت. گاهی هم این اشعریت استفاده میشه از امارات خاصه، یک روایات خاصه ای ما داریم، از اونها آدم میفهمه چی اشعره. مثلا امام صادق جایی فرمودن، بهش گفتن آقا ابی لیلا اینجوری فتوا میده، فرمود من که این که حکم خدا نی، منم نمیتونم ردش کنم. اونم ابی لیلا تازه در حد ابو حنیفه نبوده، حضرت انقدر بارش محدود بوده، وسعت نداشته، در مضیقه بوده، برخلاف ابی لیلا نمیتونست حرف بزنه، چه رسه دیگه برخلاف ابو حنیفه. پس ما از اینی که حضرت میفرمان من قدرت ندارم برخلاف ابن ابی لیلا حرف بزنی، ما میفهمیم ابی لیلا اشعر بوده. اینم یکی از راه‌های اشعریت فتواست. هین حکی لهو، وقتی برای ایشون حکایت شد فتوای ابن ابی لیلا در بعضی از مسائل وصیت، اینو فرمودن، فرمودن اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده. اگه این روایتو بخوان آقا، جلد هفتم کافی، صفحه 62، حدیث 16، اگر ندارید وسائل از ایشون نقل کرده، جلد 13، صفحه 478، حدیث 2. پس اصل حدیث در جلد 7 کافی، صفحه 62، حدیث 16. برای اینکه خیلی معطل نشین، کتاب الوصایا باب النواده، این دیگه راهنمای خوبیه با، چون ممکنه صفحه ها گاهی نسخه ها عوض و بدل بشه. برای اگه به جلد 7 کافی مراجعه کردین، کتاب الوصایا باب النوادر. وقتی اون بابو پیدا کردین در اونجا صفحه 62 با اینا حدیث 16، ولی عرض کردم با این آدرس باب که میدیم دیگه احتیاجی به صفحه نداره، هر چاپی هر صفحه‌ای که باشه آخرین جلد کافی رو شما مراجعه بکنید که فروع کافی باشه، در اونجا اون باب وصایا در باب نوادر رو پیدا بکنید، این حدیث اونجا هست. اگرم ندارید صاحب وسائل حدیثشون نقل کرده جلد 13 صفحه 478 حدیث دوم. وقد یستفاد، و گاهی این اشعریت از ملاحظه اخبار همول مرویه فی کتبهم به دست میاد، یعنی روایتایی که از ابو هریره نقل شده همشون نقل کردن، آدم میفهمه پس ابو هریره اشعر بوده. ایشون میگه گاهی استفاده اون اشعریت رو از کجا میکنی؟ از این که میبینیم اخبار مرویه از ابی هریره رو در کتبشون نقل کردن، آدم میفهمه که این آقای ابو هریره هم اخبارش خیلی اشعره. لذا تو روایات ما دستور دادن، گفتن اونی که موافق با خبر عامه رها کنی، اونی که مخالف عامه بگیری. و لذا اونیتا منوط شده حکم در بعضی از روایات علاجیه، روایت چهارم و هفتم رو مراجعه بکنید، در روایت چهارم و هفتم این به موافقت جار و مجرور متعلق به اونیته، یعنی در بعضی از اخبار علاجیه منوط شده رد کردن خبر به موافقت اخبار هم، یعنی گفتن هر خبری موافق اخبار اونها بود اونو رد بکنید. از این هم اشعریت به دست میاد. انشالله پس فردشب شب شنبه است دیگه.